أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله هفتم بود. فرموده بودن الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن على الأصح، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. اصل این که در مقدار فطره یک سا لازمه و نیم نصف سا در گندم و امثال اونها مجزی نیست، گذشت. بعد می فرماید حتی لبن علی الاصح و این ذهب جماعت من العلماء فی الى کفایت اربعت اردار. در خصوص لبن، شیر، که اون هم از یک نوع طعام غالب هم هست یا بوده، اختلاف شده در میان فقها که آیا در لبن هم یک سا لازمه یا چهار رتل کفایت میکنه. یک سا هر سا چهار مده و هر سا شش رتل مدنی است، نه رتل عراقی. سا و مد و اینها کیل هستند، ولی رتل و مثقال و درهم و اینا وزن هستند. سا در روایات آمده در رابطه با همه انواع اجناس. در خصوص لبن که این اختلاف شده میان اصحاب، بعضی قائل شدن که در لبن بالخصوص، شیر بالخصوص، چهار رتل کافیه که کمتر از یک ساعه، حتی اگر رتل مدنی اراده بشه که ظاهرا همین اراده شده. شش رتل هر سا، اینجا چهار رتلش اکتفا شده و این را بعضی قائل شدن، مانند مرحوم شیخ در بعضی از کتبش، علامه محقق، استثناء کردن در حقیقت لبن را، شیر را، در اینکه یک سا لازمه و گفتن چهار رتل کفایت میکنه. علتش هم وجود دوتا روایت در حقیقت، یه روایت، دو تا یا سه تا روایت در مسئله که شاید برگشته به دو روایت کنه، ولی خب مشهور مخالفت کردن، مخصوصا متأخرین، و گفتن در رتل، در شیر هم یک سا لازمه که شش رتله. اون دو تا روایت، یکیش روایتی است که مرسله است، علی ابن ابراهیم نقل میکنه اون را از پدرش، رفعه عن ابی عبدالله در یک سند، و در سند دیگر از علی ابن سلیمان، حسن ابن علی، عن القاسم ابن الحسن، عمن حدثه، باز عن ابی عبدالله. هر دوش مرسله است. اولی مرفوعه پدرشه که ابراهیم ابن هاشمه، دومی هم مرسله قاسم ابن الحسنه. متنم یک متنه. عن الرجل سألت قال سئل عن الرجل في الباديه لا يمكنه الفطره قال يتصدق باربعه ارطال من لبن. این یک روایت. روایت دیگر هم مکاتبه محمد ابن ریانه که سندش تمامه. قال كتبت الى الرجل اساله عن الفطره و زکاتها کم تو ادا فکتب علیه السلام اربعت و ارطال بالمدنی. دو روایت در جلد 9 صفحه 341 و 342. به این دو تا روایت یا سه تا روایت، اولی رو دو تا حساب کردی میشه سه تا و الا میشه دو روایت، استناد شده برای اینکه اربعت ارطال در لبن کافی است. در اولی که در لبن آمده، یتصدق به اربعت ارطال من لبن، ولذا این فتوا صادر شده از برخی طبق این دو روایت یا سه روایتی که در کتب روایی آمده است. ولی خب روشن روایت او اول که درباره لبن آمده سند نداره، هر دو مرسل است، یکی مرفوع است یکی مرسل است. مضافاً بر این که در سوال اینجوری آمده ان رجل فی البادیه لا یمکنه الفطره، ظاهرش اینه که این قادر بر فطرت دادن زکات فطره نیست، یعنی فقیره. گرچه بعضی ها حملش کردن بر این که لا یمکنه الفطره، یعنی لا یمکنه، چون در بادیه است از اجناس اربعه نداره، گندم و جو و تمر و امثال اینا زبی. ولی خب ظاهر لا یمکنه اصل فطره است، فقیره، پولی نداره، بادیه نشینه. اون غنی شرعی نیست، چیکار کنه؟ امام گفته یتصدق به اربعت ارتار، پس این در حقیقت فطره او نیست، یه صدقه مستحب است، کمتر از سا هم باشه اشکالی نداره. تعبیر به یتصدق هم نگفته فطرته اربعت ارتار، یتصدق به اربعت، که تو از تصدق هم تغییر تعبیر هم شاید مشعر به این باشه که این اون فطره نیست، یه صدقه مستحب است که الهی. پس این روایت اول نه سند داره و نه دلالتش روشنه. مهم روایت دومه که سندش تام، مکاتبه محمد ابن ریان قال کتبتو الى الرجل اسأله عن الفطره و زکاتها کم تؤدا فکتب اربعت ارطال بالمدنی. این روایت سندش تمامه ولی دلالتش در باب لبن نیست، سؤال از مطلق فطره است. اسأله عن الفطره و زکاتها کم تؤدا، در همون اجناس اربعه، در کل از کل مقدار کل فطره سوال کرده، بحثی از لبن درش نیامده. اگه کسی بخواد به این حدیث عمل کنه باید در همه اطعمه بگه 4 رطل کافی است. ولی لهذا برخی این حمل کردن بر اینکه اینجا یه تصحیفی شده، خطایی در نقل شده، مستنسخین یا مثلا ناقلین، اربعت امداد بوده نه اربعت ارطال، البته وقت بالمدنی هم لابد اضافه شده روش. امداد درسته، اربعت امداد، ارسایی 4 مده، این درسته، و چون هر مدی 1.5 رطل به ارطال مدنی، ولی زیاد بعید نیست در روایتی تصحیف این چنینی شده باشه. در جای دیگه آمده که الرتل و اربعت و امداد در روایت دیگه، اینم شاید همینجور بوده یا شد در نقل اشتباه شده، شده اربعت ارطال، اربعت امداد بوده، مثلا ما یا عادل و ستت و ارطال بالمدنی، یه چیزی بوده مقدارش حذف شده، اینم ممکنه. و البته به این متن به این شکلی که آمده اگر کسی بخواد به این تمسک کنه باز هم اشکالش روشنه، چون این دیگه در اصل مقدار زکاته و مخالف میشه با همه اون روایات مختلفی که میگفت 1 سا لازمه. سا هم معلومه که به اندازه 6 رطل مدنی است و 9 رطل عراقی است، که این هم مسلمه در خارج سا اینجوری بوده و هم در روایات آمده، در روایات متعددی آمده که سا 4 مده و 6 رطل بالمدنی است و 9 رطل بالعراقی است، مسلم هم هست این. بنابراین این روایت میشه مخالف با مجموع اون روایاتی که 1 سا رو لازم میدونست در زکات فطره، چون این هم مانند اونها در مطلق زکات فطره آمده، میشه روایتی که مخالف با دلیل قطعی و سنده، چون مجموع اون روایات گفتیم گذشت در بحث گذشته که قطعی و سند اجمالا علم به صدور بعضی از اونها هست و روایات ظنی و سند، یعنی معتبری که مخالف باشه با دلیل قطعی سند، چه کتاب کری، قرآن کری، روایت و سنت قطعیه متواتره، اون روایات ظنی و سند از حجیت ساقط میشه، حتی اگر فی نفسه معتبر باشه. در بحث تعارض اونجا خواهید خواند که یکی از شروط حجیت که از اخبار طرح استفاده شده، طرح مخالف کتاب الله، اون روایتی که مخالف با کتاب الله به نحوه تعارض که جمع عرفی نداشته باشه ساقط میشه از حجیت. و از اون تعدی کردن فقها اصولیون به سنت قطعیه هم، یعنی استفاده کردن از اون روایات طرح، اینکه ملاک اون طرح، منات اون طرح مخالفت با دلیل قطعی است، چون قرآن دلیل قطعی و سنده. اگر یک سنتی هم قطعی و سند بود بازم از حجیت ساقط بشه روایتی که مخالف با دلیل قطعی باشه. بس این روایت هم از این باب از حجیت ساقطه. صحیح همون فتوای مشهور مقتضای مطلقات اینه که یک سا لازمه، که شش مده شش رتله نه چهار رتل بالمدنی، مضافاً بر وجود روایات خاصی در خصوص العقد، که عقد همین کشک ظاهرن یا ماست صف شده است، بسته شده است. روایت معتبره عبدالله ابن المغیره است، عن ابو الحسن الرضا علیه السلام قال فی الفطره تعطا عن الحنطه الصاع وعن الشعيره ومن الشعيره ومن العقد صاع. خب اگر در ماست بسته شده یا کشک همون لبن خشک شده و تجفیف شده و مجففه، یک سا لازمه در لبنی که درش آب هم هست، به طریق اولا یک سا لازمه. این روایت هم میشه دلیل خاص در خصوص لبن و ما یتخذ من اللبن از پنیر یا کشک به امثال اینا، یک سا لازمه. بنابراین همینجور که ایشون فرمود حتی اللبن علی الاصح و این ذهب جماعت من العلماء فی الى کفایت اربعت ارتال، ولی کافی نیست به این بیانی که گفته شد و اون دو روایت حجت نیستن. بعد می فرماید و صاع و اربعت و امداد، چهار مده که در روایت هم آمده، و هی تسعت و ارتال بالعراقی، به رتل عراقی چهار رتل، نه رتل، به رتل مدنی شش رتل، چون قبلا گفتیم در بحث زکات مال مفصل در نصب نصاب غلات اونجا این بحث مفصل گذشت، بحث مکایر و اوزان، و اونجا گفته شد که رتل و مد و صاع، ببخشید صاع و مد و وسق و اینها مکیالن، مکایلن، مکیلن، ولی رتل و درهم و مسقال و اینها اوزانن. هم در روایت غلات آمده بود نصب غلات عنوان سا اسوع یا وسق، و هم در اینجا بحث سا آمده در باب زکات فطره که یک ساعه، که اینا کیلن. ولی اونجا هم گفته شده بحث مفصلی شد در بحث زکات مال، زکات غلات، که این مکایل از باب سهولت بوده و الا میزان به موازینه، به وزنه. این را هم یه ارتکاز عرفی بر این بود، اونجا مفصل بحث شد و از خود روایت هم استفاده می شد، گرچه در روایت سا آمده ولی در خود همین روایت با سا را تبدیل کرده به رتل، گفته سا و کل سا این ستت و ارتال بالمدنی، تسعت و ارتال بالعراقی. مخصوصا در باب زکات فطره این بیشتر آمده، در باب زکات غلات هم آمده بود، ولی اینجا روایات بیشتر تأکید بر این داره که مقصود از سا همون چهار رتل، شش رتل مدنی است، یعنی به وزن. و در روایات بعضی ها حتی به مسقال هم چیزش کرده، یعنی وزنه، و درهم هم آورده چند درهمه که اونم وزنه در حقیقت. پس بنابراین عنوان کیل مشیره، میزان دقیق، چون آنچه که دقیقه همون وزنه در نظر هم عرف هم ظاهر روایات اینه. اینجا هم همینجوره، اینجا هم در روایات آمده، مثلا در مکاتبه همدانی قال کتبت الى ابو الحسن علیه السلام على يدي يدي ابي جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطره بصاع المدني، صاع مدني مقصود رتلش بمدني، و بعضهم يقول بصاع العراقي رتلش عراقي. قال فكتب الی الصاعب ستت ارطال بالمدنی و تسعت ارطال بالعراقی و قال و اخبرنی انه یکون بالوزن الفا و مئة و سبع وزنه یعنی درهم. مکاتبه علی ابن بلال قال کتبت الى الرجل اسأله عن الفطره و لم يقبل يدفع. قال فكتب ستت ارطال بله من تمرن بالمدنی و ذالک تسعت و ارطال بالبغدادی. باز در زیل همین روایت آمده باز یکونو بالوز الفن و مئه و سبع مئه، این هم آمده اینجا. این روایات مشخصه تبدیل میکنه رتل را به وزن و اونجا عرض کردیم که شاید ارتکاز عرفی هم همینجور بوده که مکیال و کیل از باب آسون تر بودن و مثلا راحت تر بودن ازش استفاده می شده و الا معیار وزنه، از این روایات هم همین استفاده می شود. ولی از مرحوم سید هم اینجا آمده بعد از اینکه میگه اربعت و امداد و هیه تسعت و ارطال بالعراقی، یعنی رتل عراقی، بعد مبدلش میکنه به مسقال، فهو ستماء و اربع عشر مسقالا و ربع مسقال بالمسقال السیرفی، مسقال زرگری، فیکون. بعد مبدلش میکنه به باز وزنهای متعارف زمان خودش که یکی حقه بوده، حقه استانبولی و حقه نجفی، فیکون به حسب حقه نجف التي هي 900 مثقال و 33 مثقالا و ثلث مثقال، نصف حقه و نصف اوقیه و احد و بله و 30 مثقالا الا مقدار حمصتین. محاسبه کرده در آورده و به حسب حقه الاستانبول و هی مائتان و ثمانون مثقالن حقتان و ثلاثت ارباع الوقیه یا اوقیه و مثقال و ثلاثت ارباع المثقال و بحسب المن الشاهی که باز من وزنای ایرانه، من الشاهی و او الف مائتان و ثمانون مثقالن نصف من الا خمسه و عشرون مثقالن و ثلاثت ارباع المثقال. که به کیل امروز هم مثقال را چقدر بگیریم؟ 4 گرم و مثلا 6 دهم 5 دهم اختلاف هست در مقدار مثقال به گرم. با به کیل هم به کیلو هم بخوایم حساب کنیم قریب 3 کیلو میشه امروز. یک سا میشه قریب 3 کیلو. یعنی همین مثقال را که در میزان رتل عراقی است یا رتل مدنی است تبدیل کنیم به گرم، کیلو در میاد که حدود 3 کیلو الا مقدار کمی است. این هم وزنی که مرحوم سید اینجا به وارد این چیز موضوعی مقدار وزن شده که تفسیر این هم در بحث زکات غلات مفصل همین حرفا گذشت و اونجا به تفصیل ذکر کردیم خصوصیات رو، دیگه اعادهش لازم نیست. بعد میفرماید فصلون فی وقت وجوبه ها، تا تعارض بین روایات حل کردیم، گفتیم که 5 وجه ذکر کردیم برای حل تعارض، یادتون رفت، و گفتیم وجه 4 درسته و فتوای مشهورم ثابت میشه با وجه 4. فصلان فی وقت وجوبه ها، وجوبه اون بحث فصل گذشته در مقدار بود، این فصل در زمان وجوبه زکات فطره است. مبدع وجوب که کی تعلق میگیره زکات فطره بر مکلف؟ زمان ادایش تا کیه؟ امتثال اداییش، نه قضایی، که وارد این بحث میشه مرحوم سید در این فصل و مسائلی که ملحق به این فصله. فرماید فصل فی وقت وجوبها و هو دخول لیلت العید جامعا للشرائط. ابتدا متعرض در این مبدع وجوب میشه، بعد زمان ادا را بیان میکنه، بعد این اگه در اون زمان داده نشد آیا بعدش راستی داده بشه یا داده نشه، به چه عنوانی، به قصد ادا، قصد قضا. در حقیقت 3 جهت در این مطلع این فصل ایشون متعرض 3 جهت میشه. اما جهت اول که مبدع وجوب کیست، کیه، کی زمان فعلیت وجوب زکات فطره است بر مکلف و زمان مبدا تعلق، زمان تعلق، می فرماید وقت وجوب ها، مبدا وجوب دخول لیلة العید، جامعا للشرائط، مبدأش و اول زمان تعلق، تعلق وجود، مغرب غروب شب اول ماه شوال عید فطر، اینجا مبدأ وجود وجوبه که واسه در این زمان جامع شرائط باشه تا وجوب تعلق بگیره، عاقل باشه، بالغ باشه، مثلا غنی باشه، فقیر نباشه. خب در این مبدأ وجوب که کی مبدأ تعلق و وجوب اختلافه، معمولا دو قول ذکر میکنن اینجا، دو قول هست. یکی این که مبدأ وجوب همین مشهور متأخرینه که مبدأش دخول لیلت عید الفطر، غروب عید الفطر. یه قول دیگه هم منسوب به برخی از قدماست، جماعت از قدماست که قائل شدن، مثل شیخ و برخی دیگر که قائل شدن طلوع فجر روز عیده، یعنی یوم العید فطر، نه لیلت العید، از اول فجر. ولی اقوال بیش از این دوتاست با تتبع و تدبر در انبار در کلمات فقها. چهار قول اینجا هست. یکی همین قول به این که مبدأ، همین قول مشهور مرحوم سید، غروب عید فطر، این یه قول. یه قول هم طلوع فجره که مبدأ وجود طلوع فجره که اسناد داده شده به قدما. یک قول هم اینه که مبدأ غروب، مبدأ تعلق وجود و فعلیت وجود همون غروب شب عیده، ولی اداء واجب اداءش از فجر به بعده، مثل واجب معلق، مثل وجوب حج که با استطاعت فعلی میشه، ولی اداء واجب در ایام حج، مناسک باز در ایام حج انجام بگیره. این هم همینجور اینجا گفتن مبدأ وجوب شب عیده، ولی یجب و شب عید بر کسی که جامع شرائطه این که روز عیدش این رو ادا کنه، اداش مقیده به این که بعد الفجر باشه و قبل صلات العید به نحو واجب معلق. اینم یک قولیست که برخی از معلقین بر عروه این قول را استظهار کردن و کلمات قدما را هم که بهشون اسناد داده شده قول دوم، گفتن اونا مقصودشون اینه، اینکه گفتن عند الفجر بعد طلوع الفجر، مقصودشون اداه نه فعلیت وجوب و تعلق. تعلق از شب شرائط واسه در شب محفوظ باشه، اداش اون وقت. یه قول چهارمی هم هست که برخی از از علمای زمان ما خدا رحمتشون کنه اختیار کردن و شاید در برخی کتب قدما هم یعنی آمده باشه و استظهار کردن که باز کلمات قدما رو حمل بر این کردن که مبدأ این وجوب از اول ماه مبارک رمضانه. اینم قول چهارم، مبدأ این وجوب از اول ماه رمضانه. ولی خب مستحب به این که ادا بشه روز عید فطر قبل از صلات فطر. اینم یک قول میشه، مجموع چهار قول. اما این قول چهارم که مبدأ وجوب تعلق از اول شهر مبارک ماه رمضانه، مرحوم آقای میلانی این قول رو در تقریرات بحثش اختیار کرده و اسناد داده، او رو به استظهار کرده که کلمات مجموعی از فقهای گذشته همین بوده، سعی کرده این رو هم قائل بشه که خیلی ها این مقصودشون بوده و عباراتی هم آورده از اونا میشه. جلد دوی از کتاب الزکات ایشون صفحه 216 مراجعه کنید، ایشون اونجا یه عبارتایی داره، بد نیست دیده بشه. عمده مدرک این قول چهارم استناد به صحیحه فضلاست، در صحیح فضلا که یکی از روایات این آمده عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا علی الرجل ان یعطی عن کل من یعول من حر و عبد صغیر و کبیر یعطی یوم الفطر قبل الصلاة فهو افضل و هو فی سعت ان یعطیها من اول یوم یدخل من شهر رمضان وسائل جلد 9 صفحه 354. این روایت از نظر سند اعلاییز 5 تا 6 تا از فضلا نقلش میکنن، از امام صادق و امام باقر هر دو نقل شده که هر دو فرمودن که زکات فطره بر هر شخصی است که هم از خودش بده هم از من یعول به، یعطی یوم الفطر قبل الصلاه فهو افضل و هو فی سعت ان یعطیها من اول یوم یدخل من شهر رمضان. روز عید فطر بده افضله، ولی او مخیره، جایز براش، فی سعت میتوانه، موسع بر او که از اول ماه رمضان هم زکات فطر بده. و هو فی سعت ان یعطیها، یعنی همون زکات فطر را، من اول یوم یدخل من شهر رمضان. ولی خب گفته شده اظهار این روایت اینه که مبدأ این وجوب از اول ماه رمضانه، چون امام در اینجا گفته که میدونه مکلف ادا کنه، فی سعت یجوز ان یعطیها، واجب موسع، مستحب اینه که، افضل اینه که خصوص روز عید فطر بده. این روز مزیق یوم عید از قبل الصلاة، قبل الصلاة، این افضله و الا واجب موسعه، از اول ماه رمضان تا روز عید ماه اول ماه شعبان. این روایت رو بعضی ها یا خیلی ها حمل کردن برای اینکه گفته فی ساعت ان یعطیها من اول یوم یدخل من ساعت رمضان من شهر رمضان، یعطیها این به عنوان اینه که گفته شده این از باب تعجیل به این معنا که قرض بده اون زمان، بذاره تا زمانی که عید بیاد اون وقت احتسابش کنه زکات. حمل بر اعطاها به عنوان القرض کردن، تعجیل دادن، مثل که در روایات باب زکات مال هم سوال میشه که قبل از حول میشه داد، تو روایات بعضی روایات بود که قرض داده میشه بعد احتسابش میکنه، این رو هم حمل بر او کردن، که البته این هم خیلی خلاف ظاهره، چون هم تعبیر فی ساعت ان یعطیها، یعطی زکا، نه یعطی قرض مال دیگری بده بعد احتسابش کنه، همون زکات فطره رو از قبل ادا کنه. بعدم اگه مقصود قرض و احتساب باشه در روز عید، دیگه لازم نیست اول ماه رمضان، اول ماه شعبان هم میتونه قرض بده، اول سال هم میتونه قرض بده، 10 سال پیشش هم میتونه قرض بده دیگه، اول یوم دخل من شهر رمضان که لازم نیست. چه خصوصیتی داره ذکر اول یوم من شهر رمضان؟ بنابراین این حمل هم تأویل و بلکه طرح روایت، این حمل قابل قبولی به هیچ وجه نیست، خلاف صریح روایته که داره میگه هم خود اون زکات فطر است، فی ساعت ان یعطی از زکا، مقصد باید که میگه روز عید افضله، لازم نیست، افضله، یکی از مصداق افضله از واجبه، نه اینکه مصداق منحصر واجبه، خودش رو هم میتونه از قبل بده ولی از اول ماه رمضان. پس در حقیقت مبدأ وجوب و واجب را مبدأ روز اول ماه مبارک رمضان قرار داده. ممکنه کسی حمل کنه این روایت بر این که اینکه گفته یعطیها من رمضان، شاید نه از باب اداء واجب باشه، از باب این که اگر اون وقت بده دیگه بعد برش واجب نیست، وجوب برش نمیاد، وقتی کندو میخواد بگه وجوب دادن روز عید مشروط به اینی که قبلا داده نباشه. خب این هم از این که واجب باشه یا از باب این کسی که قبلا بده دیگه اون وجوب برش نمیاد در آخر ماه رمضان، اما از این که این امتثال از باب امتثال واجب باشه یا از باب این که شرط است در فعلیت وجوب این که قبلا نداده باشه. اما اگر داده بود بعد دیگه وجوب برش فعلی نمیشه، وجوب فطره. این حرف هم این حمل هم قابل قبول نیست، باز خلاف ظاهر روایته، چون ظاهر روایت اینه که خود زکات فطره را فی ساعت ان یعطیها، نه اینکه اگر داد پولی را به اندازه زکات فطره دیگه وجوب فطره دفع میشه، رفع میشه از او، فعلی نمیشه بر او. این هم خلاف ظاهره. بنابراین کسی میگه ما باشیم و این روایت به این روشنی از نظر سند از نظر دلالت قائل باشیم، باز بهش فتوا بدیم به طبقش که وقت زمان فعلیت وجوب از اول ماه مبارک رمضانه، چون اگر وجوب فعلی نباشه این نمیتونه زکات فطره باشه. اونگه روایت صریحه در اینکه این زکات فطره است در ماه رمضان داده میشه، پس اگه زکات فطره به عنوان زکات فطره داده میشه بس وجوبش فعلیه، تا وجوب فعلی نباشه نمیشه عنوان زکات فطره صادق نیست. اون روایت هم آمده بود که در باب زکات مال که میگفت نمیشه قبل ادا کنی چون تا وجوب نباشه واجب فعل صورت نمیگیره، اینجا هم همینجور. این روایت چون دیگه واجب شکل میگیره و امتثال میشه و به عنوان زکات فطره واقع میشه پس وجوبش هم فعلی است. بنابراین اون کسی بگه این قول متعینه، لذا مرحوم آقای میلانی هم همین قول رو اختیار کردن، چون دیدن این روایت رو نمیشه کارش کرد، سند به این خوبی، روایت دلالت به این خوبی، چون گفتن مبدع وجوب از اول ماه مبارک رمضانه، ولی افضل تأخیرش تا روز عید و پرداخت قبل از نماز روز عیده. بعدم سعی کردن خیلی از کلمات فقها را حمله بر این معنا کنن. آیا این قول قابل قبوله یا نه؟ تتمه بحث خواهد آمد. صلی الله علیه.